صبح قشنگتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ساعت 6:30 است. وقت شده که همراه بشیم با برنامه زندگی صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، های نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
به نام خالق آفتاب. مردم از ایران سلام، صبحتون بخیر. با صبح و گفتگوی دیگر از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. تا ساعت 8:30 ما رو همراهی بفرمایید. خیلی خوشحالیم که با صبح و گفتگوی دیگر در خدمت شما هستیم. یکی همیشه صبحتون رو با گفتگو آغاز کنین، چرا که گفتگو بهترین مسیرها رو در زندگی در صبح پیش روی شما قرار میده. صبح یعنی امید، صبح یعنی طلوع خورشیدی دوباره و توکل بر خدا. صبحتون رو پر انرژی و با توکل بر خدا آغاز کنین که انشالله اتفاقات خوبی در این روز پیش روی شما خواهد. بله، انسان‌های اهل گفتگو همان کسانی هستند که خردمندانه از اندیشه و فکر دیگران در کارهایشان بهره میبرند. من میدونم که شما خردمند هستید و از گفتگو کردن برای بهره بردن از اندیشه‌های دیگران به بهترین شکل ممکن استفاده میکنید. انسان‌های اهل گفتگو در زندگی همیشه انعطاف بیشتری دارند و همین انعطاف بیشتر موقعیت‌های تازه‌ای را برای آنها خلق خواهد کرد. برای خلق موقعیت‌های تازه حتما اهل گفتگو باشید. و گفتگو یعنی تبادل اندیشه‌های متفاوت و این یعنی خلق یک ایده تازه، ایده تازه‌ای برای بهتر زیستن. صبحتون رو با گفتگو آغاز کنید تا ایده‌های بهتری در زندگی به ذهنتون برسه. بله، در صبح و گفتگوی امروز 14 اسفند ماه مثل همیشه درباره موضوعات مختلفی صحبت میکنیم، از جمله موضوعات سیاسی هم در بعد منطقه‌ای و هم در بعد داخلی و همچنین مسائلی مثل اهدای عضو و همچنین افزایش ساعات مراکز تعویض پلاک در روزهای پایانی سال و هم با موضوعات اقتصادی. ما رو تا ساعت 8:30 همراهی کنید. بله، با صبح و گفتگو تا ساعت 8:30 همراه ما باشید. بله، شما به صورت زنده شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و در همین لحظه میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه. سلام آقای دکتر، عرض ادب.
سلام عرضم خدمت حضرت عالی جناب آقای فروخی، عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما.
صبحتون بخیر باشه آقای دکتر، ممنونم که با ما همراهید. آقای دکتر، خب ما از یک طرف میبینیم که وزیر جنگ اسرائیل به تازگی گفته که حماس حذف شدنی نیست و حذف حماس سخت است، و از سوی دیگر میبینیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم گفته که امیدواریم تا قبل از شروع ماه رمضان به یک آتش بس برسیم. به نظر شما تحولات جنگ به کدام سو میرود؟ آیا ما شاهد یک آتش بس خواهیم بود؟
ببینید، من خدمتتون هستم که خب همونطوری که میدونید درگیری ملت فلسطین با اشغالگران و استعمار از 7 اکتبر شروع نشده.
بله.
105 سال هستش که مردم فلسطین در واقع درگیری با استعمار، از 30 سالش رو تحت استعمار انگلیس و 75 سال اخیر رو هم در واقع تحت اشغال صهیونیستا بودن.
بله.
در طول چندین دهه هستش که این ملت مظلوم در واقع انواع زورگویی، ستم، محرومیت از حقوق اساسی خودشون و در واقع اینها رو تجربه کردن. نوار غزه هم در واقع 17 سال هستش که تحت محاصره شدید هست. امروز تبدیل شده به یک زندان بسیار بزرگ بدون سقف که در واقع 5 تا جنگ ویرانگر رو تجربه کرده. عملیات طوفان اقصی هم به هر حال یک پاسخ طبیعی بود از طرف در واقع فلسطینی ها در مقابل نقشه هایی که برای اونها طراحی شده بود و در واقع برنامه‌ای بود برای اینکه با تل آویو مبارزه بکنن، چون به هر حال اسرائیلی ها به دنبال اعمال حاکمیت بر در واقع مسجد الاقصی هستند.
بله.
لذا طوفان الاقصی به نوعی به هر حال یک تلاش بود برای پایان دادن به محاصره نوار غزه و ضروری هم بود و یک گام طبیعی هم بود به هر حال برای یه چارچوبی که بتونن از در واقع اشغالگران به نوعی رهایی پیدا بکن. خب امروز هم در واقع حدودا فکر می‌کنم 151 روزی هستش که جبهه مقاومت داره با رژیم صهیونیستی و همدستان غربی اون مبارزه میکنه، مقاومت میکنه و درگیر هستن. خب تو این 4 ماهی که این درگیری شکل گرفته، به اندازه 40 سال گذشته خود اسرائیلی ها در واقع تلفات دادن و از طرفی اونها جز کودک کشی، اسیر کشی، بمباران خونه ها، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و کشتار غیر نظامی ها هیچ دستاوردی هم نداشتن و نه به اون 4 هدفی که اعلام کرده بودن، نابودی حماس و نابودی تونل ها، آزادی اسرا، تسلط و نوار غزه، هیچ کدومشون دست نداشتن. ببینید خدمت شما عرض کنم که روز گذشتم سخنگوی حماس گفته که اگه اسرائیل با درخواست های حماس که خب شامل بازگشت آوارگان فلسطینی به شمال غزه و افزایش کمک‌های بشر دوستانه هستش موافقت بکنه، در واقع مسیر توافق هموار میشه. همین یکی دو روز قبل هم در واقع شاهد بودیم که اون اتفاقی که در واقع پنجشنبه گذشته رقم خورد و خدمت شما عرض کنم که صهیونیست‌ها اون خیابان الرشیده رو در واقع اون اتفاقات رو رقم زدن، انقدر فجیع و شیطانی بود که حتی صدای خود امریکایی ها هم در اومد و ماجرا هم اینطوری بود که صهیونیست‌ها اول اجازه دادن که کامیون های حامل کمک های غذایی به غزه صادر بشه، بعد منتظر بودن تا زنها و کودک ها و به هر حال جمعی از اون مردمی که گرسنه بودن به سمت کامیون ها در واقع هجوم ببرن، بعد نظامی ها از یک گوشه شروع کردن به اونها تیراندازی و شلیک کردن با سلاح های نیمه سنگین و سنگین و بودن بیش از 110 نفر رو به شهادت.
بعدش هم توجیه کردن، گفتن به خاطر ازدحام بوده.
بله، که زیر دست و پا در واقع اینها گیر کردن. مگر اینطور اتفاقی ممکن هست؟ مگر اسرائیلی ها جامعه بشری رو و کشورهای دنیا رو نمیدونم چی فرض کردن؟
بله بله.
در واقع خب امروز اسرائیلی ها توی شرایطی قرار گرفتن که حزب الله مرتب داره به اهداف صهیونیستی حمله میکنه، از اونها داره تلفات میگیره، یک روز هم اونها رو آرام نگذاشته. از طرف یمنی ها هم مرتب مشغولن و حتی یک کشتی در واقع صهیونیستی یا کشتی که در واقع نزدیک به صهیونیستی هست نتونسته از دریای سرخ به سلامتی عبور بکنه. همه اینها رسیدن به توافق رو برای آتش بس
آقای دکتر ممکنه کشور غربی اسرائیل رو برای پذیرش شرایط حماس تحت فشار قرار بدن؟
بله حتما به همین شکل هستش. یعنی مطمئن باشید که در واقع کشورهای غربی امروز هم تحت فشار افکار عمومی داخلی خودشون هستن.
بله.
هم نگران تاریخ هستن و اون مواردی که در تاریخ ثبت خواهد شد و در واقع قضاوت‌هایی که در آینده نسبت به اونها صورت خواهد گرفت. هم مجامع حقوق بشری ورود کردن و هم در واقع خدمت شما عرض کنم که توافقی هم که خدمت شما عرض کنم که در واقع پایهاش هم میدونید توسط مصر و قطر و فرانسه و امریکا در پاریس ریخته شده، به هر حال روی یک سری بندهای این آتش‌بس به نظر میرسه اینطور که گفته میشه توافقاتی صورت گرفته و از طرفی یه هیئتی هم از حماس برای بررسی اینها خب ظاهرا راهی مصر شده. من خدمت شما عرض کنم که بالاخره اسرائیل متاسفانه 30,000 خورده نفر رو به شهادت رسونده.
بله.
که حدود بیش از 90% اینها غیر نظامی
بودن. و چقدرشون به هر حال کودک و زن بودند؟
بله زنان و کودکان هستن و خود امریکایی ها هم این رو تایید کردن.
بله.
خواهم رو عرض بکنم که خدمت شما عرض کنم که ظاهرن امروز هم نشستی در سطح کارشناسی برای تشکیل در واقع تشکیل سازمان همکاری اسلامی نشست افتاری خواهد داشت فردا. امروز ظاهرا روی در واقع بیانیه که قرار است اونجا قرائت بشه نشست کارشناسای ارشد کشورهای مختلف گذاشتن.
بله.
و فردا در سطح وزرای امور خارجه قرار هستش که در واقع اونجا
جلسه دکتر بله. ببینید در مقابل تمام نکاتی که شما فرمودید و درست هم بود، یک موضوعی که هست مقاومت کابینه نتانیاهو و خود نتانیاهو برای پذیرش آتش‌بسه، چون نتانیاهو فکر میکنه بعد از پذیرش آتش‌بس باید کنار بره.
بله،
این مسئله رو الان چگونه میشه یعنی چگونه حل میشود و نتانیاهو مقاومت نمیکنه در مقابل آتش‌بس؟
ببینید خدمت شما وضعیت داخلی دولت نتانیاهو بسیار شکننده هست. از ابتدای جنگ تحت فشار افکار عمومی داخلی
درست.
و در واقع خانواده های اسرا بود. از طرفی
بله.
در واقع تعداد کشته هایی که عرض کردم خدمت شما، از حالا بعضا در یه مقاطع اعلام میکنن، در یه مقاطع اصلا اون رو کتمان میکنن و مخفی
بله.
میکنن. تعداد کشته های سرباز رژیم صهیونیستی کشته های بالایی هستش. از طرف اون رسوایی ابتدای کار که خب به هر حال شکست اطلاعاتی سنگین رژیم صهیونیستی که خودش به هر حال مدعی داشتن در واقع یکی از قدرترین و قدرتمندترین
بله بله.
سرویس‌های اطلاعاتی و ارتش قوی هستش، اینا همه از همون ابتدا نتانیاهو رو تحت در واقع فشار گذاشت و از طرف اختلافات داخلی که بین ارتش و در واقع نتانیاهو و در واقع سایر ارکان کابینه ایشون وجود داشت، اینا همه در کنار هم در واقع اختلافات و
بله.
شرایط بسیار نامطلوبی رو برای ایشون رقم زده در داخل به هر حال کابینه خودش و در داخل رژیم صهیونیستی. به اعتقاد من در واقع الان هم که داره تن میده به این موضوع، باز هم عرض می‌کنم تحت فشار و تحت تاثیر افکار عمومی دنیا، حتی حامیان خودش دولت‌هایی که حامی ایشون بودن هست و از طرف ناچاران به نقطه رسیده که نگران تلفات بیشتر از اسرای خودش هستش که بر اثر حمله خودش اونها کشته شدن. در شما در ایران هستید که
بله.
از اسرای اسرائیلی که در اختیار حماس بودن، به هر حال علارغم این که خدمت شما عرض کنم که گفته میشه که رفتار انسانی نسبت اونها صورت پذیرفته، اونهایی هم که آزاد شدن و مبادله شدن این رو منعکس که من مخابره کردم به اسرائیلی ها، اما اونهایی هم که در واقع کشته شدن و بعضی هاشون هم حتی امریکایی هستن، از کشورهای دیگر هستن و تبعه در واقع شهروند اسرائیلی به نوعی محسوب میشن، اینها ظاهرا با بمباران خود رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدن و کشته شدن. لذا
آیا طور پیش بینی میکنید که نتانیاهو پس از پایان جنگ و پذیرش آتش بس کابینش سقوط کنه؟
بله 100%، این قابل احتمال، قابل پیش بینی.
و نگاه کشورهای غربی به این مسئله چیست؟ آیا حمایت خواهند کرد؟
به اعتقاد من حمایت کشورهای غربی از کابینه
نه از اینکه نتانیاهو کنار برود.
بله 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 بسیار کم رنگ شده، اونها دیگر برای این چنین شخصیتی هزینه نخواهند. نتانیاهو قاعدتا یک شخصیت سوخته حتی برای در واقع همون جمعیت خودش هم خواهد بود و لذا این آخرین دست و پایی هستش که داره در عالم سیاست میزنه. به اعتقاد من این روزهای آخر حضور نتانیاهو در کابینه و در هر حال مسند قدرت هستش. به اعتقاد من شاید چند ماه آینده تحولاتی در درون کابینه و در درون دولت منحوس سکیوریتی رقم بخوره که باعث بشه که نتانیاهو خودش یا کنار بره یا عزل بشه
و مخالفانش بر سر کار بیان.
بله بله دقیقاً به همین شکل.
آیتور و در کنار همه اینها پس از پایان این جنگ جایگاه مقاومت در منطقه چگونه خواهد بود؟
ببینید مقاومت رویش جدید پیدا کرده از محور مقاومت منطقه
ازلاش به هم وصل شد. بله
ازلاش وصل شده. امروز جبهه شکل گرفته بسیار منظم هست. امروز جبهه مقاومت شکل گرفته و به اعتقاد من خیلی خیلی کمک کرد به پذیرش این نکته که امروز نظام تک قطبی تبدیل شده به نظام چند قطبی در منطقه و در دنیا. ایران بازیگر بسیار بسیار مهمی است. جبهه مقاومت امروز به عنوان یک بازیگر مهم در شناخته میشه. درسی که اسرائیلی ها و امریکایی ها و همدستان اونها در واقع توسط یمنی ها، توسط فلسطینی ها، توسط مقاومت لبنان، مقاومت عراق، ملت های مقاوم منطقه گرفتن فکر نکنم فراموش کنم. علارغم تلفات بسیار زیاد و شهادت بسیار زیاد در واقع ملت فلسطین و در واقع نیروهای مقاومت، ولی به اعتقاد من در واقع روند سازش اعراب با در واقع رژیم صهیونیستی تقریبا میشه گفت که اون روندی که داشت دنبال میشد تقریبا اون روند از بین رفته فعلا و به اعتقاد من
در کوتاه مدت امکان احیاش هست؟
خیر.
یعنی شما معتقدین که کشورهای عربی منطقه به ویژه مثلا عربستان در کوتاه مدت به سمت احیای مثلا روابط نمیرن، درسته؟
دقیق میدونم به این علت که نشون دادن در واقع که تحت تأثیر افکار عمومی خودشون
بله بله
چهره بین‌المللی که از اونها در واقع میتونه بعداً به جای بگذاره این نوع رفتار به توافق سری با اسرائیلی‌ها، لذا به نظر من فاصله گرفتن از این موضوع. خود امریکایی‌ها هم که حامی رژیم صهیونیستی بودن دیگه امروز حاضر نیستن خیلی هزینه بدن بابت اسرائیلی‌ها. این روند از یک ماه و نیم دو ماه گذشته آغاز شده.
آیتور سرنوشت به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی به نظر شما به کجا میرسه؟
ببینید درازه نمیشه خیلی اظهار نظر کرد. باید ببینید تحولات روزهای آینده به چه شکل رقم میخوره.
غربی ها بهش مایلن، درسته؟
بله بله از ابتدا هم مایل بودن، اعلام کرده بودن در سطح وزرای خارجه و به هر حال سران خودشون. اما به اعتقاد من باید صبر بکنیم راجع به این موضوع، زمانی قضاوت بکنیم که به هر حال این تکلیف آتش بس و در واقع این مبادله اسرا مشخص بشه تا انشالله بشه راجبون شفاف.
آیتور یه نکته هم اشاره فرمودین پس از سقوط کابینه نتانیاهو و مخالفانش روی کار میان. خب ما قبل از عملیات طوفان الاقصی شاهد بودیم که در کف خیابانهای تل‌آویو اعتراضات هر هفتگی برگزار میشد، یعنی هر هفته اعتراضات بود به خاطر وضعیت اقتصادی.
بله.
پس از جنگ وضعیت اقتصادی درون سرزمین‌های اشغالی به چه سویی خواهد رفت؟
ببینید تقریبا میشه گفت که از بعد از حملات طوفان الاقصا
بله
مزارع کشاورزی اسرائیل خالی از کارگر شد.
بله.
روند صادرات و وارداتش دچار اشکال شد و ایراد شد.
بله.
کشتی هایی که باید پهلو می گرفتن در بنادر در واقع مختلف در واقع اسرائیل، حالا ما به عنوان یک کشور رو نمی شناسیم.
بله.
ارزم به حضور شما
که
بله اونها تحت تاثیر حملات محور نیروهای مقاومت یمن دچار بود. از طرفی بسیاری از کارگرانی که در کارخانجات اونها کار میکردن تقریبا کار رو رها کردن. از طرفی خدمت شما عرض کنم که بمباران هایی که صورت میگیره توسط حزب الله لبنان و همه اینها دست به دست هم داد تا با بحران کارگر، از طرفی بحران تولید و واردات و صادرات مواجه بشن. هنوز در واقع اینها گرم آتش و جنگ هستن و در واقع بیشتر دارن هزینه میکنن، لذا مطمئنن آسیب جدی به صدمه جدی به
و اینگونه موجودیت اسرائیل کلا به خطر افتاده.
موجودیت اسرائیل بله در ابتدا خدمت شما عرض کنم که البته یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم.
بله بله.
غربی ها به دنبال حفظ این موجودیت خواهند بود.
بله کمک های زیادی هم کردن. بله
بله گرچه با در واقع آدم دیگری غیر از آقای نتانیاهو و شاید آدم های دیگری، اما در واقع روند منطقه، روند تحولات منطقه این رو نشون میده که رژیم صهیونیستی هم امروز برای همه آسیب پذیریش مشخص شده
و بحراناش هم رو به گسترش، حالا هم اقتصادی، سیاسی، بین المللی، منطقه‌ای.
دقیقا، هم در داخل و هم در خارج. ضمن اینکه روند پذیرش مهاجر هم قاعدتا در اسرائیل در واقع کمرنگ خواهد شد و روند مهاجرت افزایش پیدا خواهد کرد. لذا بلافاصله به اعتقاد من بعد از آرام شدن اوضاع اسرائیلی‌ها به دنبال ترمیم خودشون حرکت خواهند کرد. خیلی شاید کمک‌های غربی‌ها نتونه اینها رو به اون شرایط ابتدایی برگردونه، ولی در واقع همون مطلبی که از سالی می‌فرمایید هستش که واقعا در همه حوزه‌ها دچار آسیب جدی شدن و در واقع هم چهره بین‌المللیشون که مخدوش شده در گذشته منفور بوده نزد افکار عمومی و منفورتر شده و دولت‌های حامی اون هم الان خیلی ریسک نمی‌کنن بخوان به هر حال خودشونو درگیر این موضوع بکنن. من نکته‌ای که خیلی مهم هست این است
بله.
که اسرائیلی‌ها نسبتشون با در واقع اتفاقات اخیر و شرایطی که می‌خواستن برای جمهوری اسلامی ایران رقم بزنن،
بله.
می‌خواستن که جمهوری اسلامی رو وارد جنگ مستقیم بکنن، اما با هوشمندی
و درایت
جمهوری اسلامی ایران و از طرفی بیانات مقام معظم رهبری که تأثیرات عمیق بین‌المللی داشت. ببینید اون روزی که حضرت آقا فرمودن که گروه‌های مقاومت منطقه ناراحت هستند، هنوز ابتدای این اتفاقات بود و بعد دیدیم که در واقع واقعا همین اتفاقات افتاد و گروه‌های مقاومت ضربات
خیلی ممنونم
زدن به در واقع رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت تحت در واقع الهام بخشی و الگوپذیری از جمهوری اسلامی ایران و مسیر شهید سلیمانی برحال اقدامات بسیار
سپاسگزارم. ممنونم. با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم با آقای دکتر مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون آخرین تحولات جنگ غزه. شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين أن تستشهد كي تحيا هذه الأوطان من خوف قالوا إرهاب أن تصمد وحدك في الميدان فتأمل يا ابني واشهد كيف تدور نصال الخوف الآن يرعبهم أن يتجاوز هذا العشق غدا حتى الإدمان حضارة أمريكا في القرن الواحد والعشرين الحقد سينمو في الأطفال سيربى في خلجات جنين شكرا فاليوم مئات منا صاروا استشهادين وغدا ألف فملايين ويدور الدور على الباغين اشعر بيت استشهادك باسم ابن الدر وباسم جنين اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين يا
بله، شما شنونده برنامه صبح و گفتگو از رادیو گفتگو هستید و در این لحظه میخوایم بریم به سراغ اتفاقی که شما ملت ایران در 11 اسفند ماه رقم زدید و یعنی حضور پرشور شما در پای صندوق‌های رأی در 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و گفتگو میخوایم بکنیم با آقای دکتر حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر.
سلام علیکم جناب آقای فرخی، خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان بسیار ارزشمند این برنامه عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم.
سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. خب آقای دکتر، اگر بخوایم یک نگاه کلی به عرصه انتخابات داشته باشیم، میبینیم که کمپین های تحریم انتخابات شکست خورد و تمام اون نتایج نظرسنجی که رسانه‌های غربی میگفتن هم درست از کار در نیومد و مردم به هر حال در عرصه حضور پیدا کردن. علت این شکست‌ها از نظر شما چه بود؟
خب ببینید، تلاش‌های مذبوحانه، تلاش‌های ناجوانمردانه
بله،
در این مدت در جریان بودش.
بله.
و تمام تلاش این اینایی که تلاش کردن این بودش که این مردم از اون عامل عزت خودشون عقب نشینی کنند.
بله.
عامل عزت مردم حضورشون در صحنه.
بله.
از عامل یعنی این عزیز بودن مردم ما رو نشون میده که دارای شرایطی هستن که خودشون برای خودشون سرنوشت رقم میزنن.
بله.
و برای آیندهشون تصمیم گیر خودشونن. این امید رو نشون میده.